أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به وضعیت جریان نزاع صحیح و اهم در معاملات و اینکه آیا الفاظ معاملات وضعش بر صحیح یا اهم از فاسد، و قبل از اون یک تکمیلی رو نسبت به بحث قبل که وضع الفاظ برای صحیح یا عام در عبادات بود عرض بکنم، و اون این که در نهایت که مرحوم آخوند ادله طرفین بر هر یک از دو قول رو مطرح فرمود و ما هیچ یک از اون ادله رو کافی برای اثبات هیچ یک از دو ادعا ندانستیم، باقی میمانه در مقام این که چه باید گفت. آیا الفاظ موضوع بر عبادات صحیح هست یا بر اعم از صحیح؟ بعید نیست ادعای این جهت که الفاظ در عبادات موضوع بر اعمند، نه خصوص صحیح، و اون هم به نکته‌ای که سابقا بهش اشاره شده، و اون این که بعید نیست این الفاظ اصلاً وضعش نسبت به معانی جدید یعنی عبادات مربوط میشه به سابق بر عصر شارع، و اینکه به حسب لغت عام این الفاظ در همین معانی جدید استعمال داشتند و شارع اسلامی هم به اعتبار سبق وضع این الفاظ رو در این معانی استعمال کرده که قبلا زیر کلام مرحوم آخون به این بحث اشاره شد که استعمالات قرآنی در مثل اقیم الصلاة و مثل امر به حج حاکی از این معناست، و اینکه بر امم سابقه حکایت میکنه کتابت این نسک رو، صلات رو، امر به صلات و زکات و امثال اینها در امم سابقه، کتابت صوم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، و وجود این نسک در امم سابقه، اون اممی که بخشی از اونها عرب هم بودن، به صورت طبیعی اقتضا می کند که این نسک از نظر اونها الفاظ مناسبی باید داشته باشه که در مقام تعبیر از اونها در لغتشون توقفی نباید داشته باشن، یعنی عرب مسیحی یا عرب یهودی که بخشی از عرب رو تشکیل میدادن نسبت به نسک عباداتشون از قبیل صلات تعبیر مناسبی باید به حسب لغتشون داشته باشن به صورت طبیعی و وجود اون تعبیر برای عربی بودن اون لغت یا برای استعمال از نظر اهل لغت کافیه و قرآن هم داعی نداره ابداع لفظ جدیدی نسبت به این نسک بکنه ولو اینکه این نسک تفاوتی در تفاصیل با این نسک در شرایع قبل از حیث کم و مقدار اجزا و شرایط داره اما از حیث تعبیر موجبی برای تبدیل تعبیر متعارف عرب مسیح یا عرب یهود موجبی برای تغییر و تبدیل تعبیر وجود نداره و لذا بعید نیست همونطوری که قبل هم گذشت این الفاظ در حقیقت حقایق لغویه باشند بر این معانی که منظور عبادات در مقابل مثلا صلات به معنای دعا یا معنای دیگری غیر از این نسک خاص و لذا به ما این که اینها حقایق در حقیقت عرفیه معاصر شارع بودند دیگه در حقیقت شارع وضع جدیدی نداره و چنانچه ثابت بشه که این الفاظ استعمالات در همین معانی سابقه بر شارع دارن و شارع در اجزا و شرایط متفاوت نسبت به اون چه قبلن بوده تصمیماتی داره وضع این الفاظ بر اعم روشن میشه که شارع این الفاظ رو که استعمال کرده در حقیقت در اون معانی با اجزاء متفاوت بعد از آنی که این الفاظ وضع بر عنوان صحیح که نشده اگر شده باشه وضع شده بر واقع صحیح و شارع استعمالش در واقع متفاوتی از واقع صحیح اونهاست پس لا محاله اون چه مستعمل و فیه شارعه صحیح در استعمالات قبل نبوده چون اجزاء متفاوت شرایط متفاوت و این مؤید و مؤکد این جهته که وضع این الفاظ برای عام از صحیحه که استعمال شارع اگر بنا بشه بر اساس سبق وضع و مورد استعمال شارع از حیث کم اجزا و شرایط متفاوت با اون چه قبل بوده نتیجتا این میشه که و با فرض این که اگر بناست این الفاظ وضع بر صحیح شده باشه وضع بر واقعیت صحیح شده نه بر عنوان صحیح و واقعیت استعمال شارع متفاوت از واقعیت اون موارد صحت در امم سابقه است نتیجه این میشه که اون چه استعمال شارعه که متفاوت از موارد استعمال قبل از حیث مقدار شرایط و اجزا که شد پس بنابراین این استعمالم که حقیقی نتیجتا این میشه که وضع برای اعم از صحیح ثابت میشه بله اگر قائل بشیم اینکه این الفاظ وضع شرعی داره به این معنا که مشرع اسلامی این الفاظ رو وضع کرده در اینجا اگر وضع تعینی قائل بشیم در مقابل وضع تعیینی، یعنی تداول استعمالات این الفاظ در کلمات شارع منشأ حدوث وضع شده باشه در خود لسان شارع و زمان شارع. بعید نیست که باز هم وضع برای اعم ثابت بشه، چون نکته وضع جدید که عبارت است از کثرت استعمال منشأ وضع جدیده، تعینی برای خصوص صحیح رو اقتضا نمی کنه، بلکه نیاز و استعمالات در غیر تام الاجزاء و شرائط نیاز به این کمتر از نیاز به اون تام الاجزاء و شرائط نیست، ولذا باز بعید نیست وضع برای اعم ثابت بشه، همون طوری که در کلام مرحوم صدرم به این نکته اشاره شده. بله اگر قائل به وضع تعیینی بشیم و اینکه شارع به عنوان وضع تعیینی به همون معنایی که ولو مرحوم آخون قدس سره فرمود که وضع بل استعمال، ممکنه اثبات هر یک از قول به صحیح یا قول به اعم مشکل باشه. بعد از آنی که گذشت، این که ادعای وضع مبتنی بر تبادر و مانند اون بیش از وضع معاصر رو اثبات نمی کنه و وضع قدیم با این به ضمیمه اصل عدم نقل قابل اثبات نیست، ولیکن در این حال باز بعید نیست ادعای وضع للعام حتی برابر تعیینی به خاطر اون وجهی که در کلام مرحوم آخون در اثبات قول به عام مطرح شد و اون صحت تقسیم که گفته میشه درست ما بگیم صلات منقسم به صحیح و عامه و محظور تقسیم به شیء و غیر پیش نمیاد، که فقط این صحت تقسیم هم گفتیم مردش به همون قضیه اثبات وضع به صحت حمل و تبادر و مانند اونه، و لذا باز ممکنه اون اشکال عدم امکانه اثبات وضع قدیم اینجا هم مطرح بشه. ولیکن به هر حال دیگه اثبات وضع برابر قول به وضع تعیینی اگر کسی بخواد خلاصه این مبنا رو قائل بشه، باز هم قضیه اثبات وضع چل صحیح چل العام مواجهه با همون اشکال هست، منتها مبنا مبنای تمامی نبود و اینکه وضع تعیینی به این صورت از ناحیه شارع که انهو چه تعیینی به استعمال یا به غیر استعمال، چون شأن شارع قضیه وضع نیست و نهایت چیزی که هست از ناحیه شارع استعمال اتفاق میفته، منتها استعمالی که از ناحیه شارع اتفاق افتاده به داعی حاجت و نیاز میخواد باشه و حاجت و نیاز به همان نکته‌ای که در مبنای وضع بر اساس تعینی و کثرت استعمال گفته میشد اقتضای وضع برای اعم رو داره، بعید نیست روی این مبنا بر اساس نقطه وضع و حاجت به استعمال دیگه خصوصیتی نداره که شارع بخواد وضع رو برای خصوص صحیح، اگر قائل به وضع تعیینی هم ولو بالاستعمال بشیم، شکل بده. ولذا بعید نیست در مجموع این که وضع این الفاظ برای اهم رو با این بیان اثبات کرد که حتی اگر وضع به تعیین باشه، که این وضع به تعیین چه به واسطه استعمال بخواد باشه یا به واسطه به اصطلاح عنوان وضع باشه، هر کدوم باشه به اون نکته حاجت و نیاز استعمال تفاوتی بین وضع برای خصوص صحیح یا غیر صحیح چون نیست، ولذا وضع للعم هم بر اساس این بعید نیست اثباتش. و مؤیدش هم این باشه که بگیم به اصطلاح تبادر و صحت تقسیم فعلی که وضع فعلی رو اثبات بکنه، وضع در زمان شارع هم برابر قول به وضع تعینی اثبات بشه، نه از باب اصل عدم نقل، بلکه از باب وسوق به این که دیگه بگیم الان یه وضعی داره در زمان شارع یه وضع دیگری داشته، الان وضع للعام داره، بعد از آنی که شارع وضع برای خصوص صحیح کرده باشه که انه و اینم اطمینان به عدم تفاوت و عدم تغییر این مرحله از وضع هم بهش دمیمه بشه. ولذا ادعای قول به وضع للعام بعد از آنی که برهانی بر تعین وضع صحیح که مرحوم آخون فرمود تمام نبود، ادعای قول به وضع العام حرف بعیدی نیست. و اما اونی که در کلام مرحوم شیخ آمده و مرحوم ناینی هم دنبال فرموده بود که این الفاظ ابتداعا وضع شده بر مثلا صلات صحیحه و استعمالش در اونم استعمال وضع برای صحیح مرتبه عالیه کاملهی که به اصطلاح صلات مختار باشه و بعد استعمال شده در مراتب اضطراری و دیگر مراتب صلات بالمناسبه و بالعنایه و به نوعی تنزیل، این ادعای قابل اثباتی نیست. چرا که جدای از این که وضع این الفاظ برای خصوص صحیح واجد شرایط و مرتبه اختیار خیلی موجبی نداره بعد از آنی که موارد مضطر و فاقد اضطرار به مثل ترک اجزا و شرایط هم موارد کمی نیست، مثل فاقد ما در صلات متیمم و مانند اون. حالا جدای از این جهت کلام اینه که صلات مختارم خودش افراد متعددی داره و اگر بنا بشه که صلات مختار مثل حاضر و مسافر و در همون حاضرم زن مرد که اجزا و شرایط نمازشون متفاوته، اگر بنا بشه که خود اون صلات هم افراد متعددی داشته باشه، دیگه موجبی نداره که ما بگیم که این صلات وضع بر یک فرد خاصی شده و مخصوصا اگر قائل به وضع صلات تامل اختیاری، التزامش به این مبنا برای فرار از محظور قضیه تصویر جامع باشه که میخواسته از اون محظور فرار بکنه، دیگه با فرض تعدد افراد برای صلات مختار در تصویر جامع تفاوتی نیست بین دو فرد از صلات که هر دو صلات مختارن و بین سه فرد که یکیش صلات مضطر و مرتبه غیر اختیاری است. و اگر بنا بشه تصویر جامع بین دو فرد اختیاری ممکن شد، بین فرد اختیاری و اضطراری هم به شرح ممکنه. و اگر ادعای وضع برای خصوص اون مرتبه صحیحه کامله مختار برای تخلص از محظور تصویر جامع باشه، با فرض تعدد اون صلات مختار اون محظور عود میکنه و به هر بیانی که محظور در اون دفع بشه در قضیه تصویر جامع نسبت به صلات مختار و مضطرم محظور مندفعه، ولذا محظوری از این ناحیه برای وضع مثل صلات برای اعم از صلات مختار و مضطر نخواهد بود و به تبع وضع برای صحیح و فاسد هم محظوری نخواهد داشت. این نسبت به بحث گذشته و اون چه در رابطه با وضع الفاظ در عبادات برای صحیح یا اعم به نظر میاد. بحث منتهی شد به قضیه اسماء معاملات که آیا موضوعاً برای آیا نزاع قبل که در عبادات بود در معاملات اسماء معاملات مثل بی و مانند اون جاریه یا جاری نیست. مرحوم آخوند قدس سر رو تفصیلی فرموده اگر اسامی معاملات موضوع برای مسببات باشه نزاع صحیح و عام جا نداره و موضوع نداره، ولی اگر موضوع برای اسباب باشه اون نزاع گذشته اینجا زمینه داره. توضیح مطلب اینه که اسامی معاملات دو اطلاق داره، اینه که تو کلام مرحوم آخوند داره اگر موضوع برای مسببات و اگر موضوع برای اسباب، حق اینه که اصلا دو اطلاق داره، اگر نیست، یعنی بی دو اطلاق داره، یک بی به معنای مسبب و دیگری به معنای سبب. بیعه به معنای سبب خب یک امر متداولیه که خود عقد و انشاء بیع، حالا چه میخواد به لفظ باشه چه به معاطات باشه که اطلاق میشه بر خود عقد البیع، و لذا گفته میشه کتاب البیع، اطلاق میشه بیع بر اون محقق اثر ملکیت که عبارت از اون انشائی است که متمثل در عقده چه لفظ چه غیر لفظ، و لذا گفته میشه بی مشروط به فلان شرایطه. منظورشون اینه که مثلا عقد بی مشروط به این شرایطه. یک اطلاقی بی نسبت به سبب داره که همون عقد و انشاء، یک اطلاقی هم بر مسبب داره که اون مضمون و محتوایی که با انشاء قصد می شود و اصلاً عقد بیع و انشاء البیع هم به اون مضمون اضافه می شود، مضاف الیه عقد و انشاء، میگید عقد بیع، انشاء بیع. یعنی در حقیقت دو معنا داره معاملات و اسامی معاملات، یکی اون انشائش که ازش در کلام مرحوم آخوند تعبیر شده به اسباب، و دیگری مسببات به تعبیر مرحوم آخوند که عبارت از اون مضمون و محتوایی که در مقام انشاء قصد میشه. طرف قصد میکنه نقل و انتقال رو، البته با شرایط خاصی، نقل و انتقالی که متعلق اون نقل و انتقال عین باشه به ازای عوض و از ناحیه خصوصیت کالا و امور معتبر در اون مفهوم که هر شیء رو، نقل هر شیء رو ولو نقل منفعت باشه بیع نمیگن، به هر کیفیت رو بیع نمیگن، جدای از شروط شرعی در همون عرف. این معاملات یک مقوماتی داره، یک مفهومی است که در مقام انشاء اون مفهوم قصد میشه، یک واقعی، منظور واقعه خارجی و تکوینی نیست، بلکه منظور واقعیت اعتباری که قصد میشه در مقام انشاء، اونو بیع میگن، اونو اجاره میگن، که عقدم به اون اضافه میشه، گفته میشه بیع انشاء شد، عقد بیع. خب اگر این گونه است که معاملات دو اعتبار داره وضعش و این الفاظ دو وضع داره، وضع برای اسباب و وضع برای مسببات، مرحوم آخون فرموده نسبت به اون مسببات و وضع این الفاظ برای اون مسببات نزاع وضع برای صحیح ها هم جا نداره. یعنی اینکه اون مسبباتی که عبارت است از ملکیت، زوجیت و امثال اینا، اونا متصف به صحت و فساد نمیشن. ملکیت امرش دائره بین وجود و عدمه، یا هست یا نیست، متصف به وجود و عدم میشن نه به صحت و فساد. ولذا اگر اطلاق و وضع بیع رو برای ملکیت خاص حاصل به انشاء فرض کردیم، اون ملکیت امرش و وصفش دائره بین صحت و فساد نیست، بلکه وجود و عدمه. ولذا این نزاع به این اعتبار در معاملات، یعنی به اعتبار وضع الفاظ معاملات نسبت به مسببات جا نداره، ولی نسبت به وضع دیگر الفاظ معاملات که عبارت از اسباب، که همونی که گفته میشه انشاء، که به این اعتبار که محقق بیع برش اطلاق میشه، که همون عقد بی اعم از لفظ و غیر لفظ، به این اعتبار چون قابل تأثیر گذاری اون عقد در آثار مطلوب که عبارت از همون مسببات ملکیت، زوجیت، نقل و انتقال و امثال اینا، اون اسباب قابل اتصاف به صحت و فساده. درسته بگیم که همونطوری که درسته عقد بیع رو متصف کنیم به صحت و فساد به اعتبار واجدیتش یا فقدش نسبت به شرایط تأثیر، بیع که به معنای همین عقد بیع شد و به این اعتبار خب قابل اتصاف به صحت و فساد دیگه، یعنی عبارتون اخرای از عقد البیع، انشاء البیع. ولذا خود مرحوم آخوندم تو این قسمت تعبیرش اینه که موضوع له هو العقد المؤثر لأثر کذا. ولذا این نزاع، نزاع صحیح هم اینجا جاری میشه که اگر شارع این الفاظ معاملات رو که استعمال میکنه اینا رو در معنای صحیح استعمال میکنه و مؤثر، یا در اعم از صحیح، نکته‌ای که اینجا هست اینه که مرحوم آخوند قدس سره فرموده در عین این که نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به اعتبار وضعش برای اسباب جا داره، ولیکن ایشون می‌فرماد بعید نیست این ادعا که الفاظ معاملات هم مثل الفاظ عبادات که قبلا ایشان فرموده بود وضع صحیح شده، الفاظ معاملات هم موضوع صحیح باشه. یعنی بی، یعنی اون بی، اون عقد مؤثره در ملکیت، اونی که ایشون اینجا فرموده اینه که انه این الفاظ موضوع بر اون اسباب به اعتبار تأثیرش، برخلاف اون چه قبلا ایشون فرموده بود صحت به معنای تمامیت که واقع و تمامیه است نه عنوان و تمامیه، ولذا عنوان صحت رو حتی برابر قول به وضع الفاظ عبادات لصحیح قبل گذشت، عنوان صحیح در مفهوم صلات اخذ نشده، بلکه واقعیت صحیحی که اتفاقا یا ملازم با سقوط اعاده و قضا هست، که مثلا واقع ده جزء در مقابل واقع نه جزء که کمتر از اون ده جزء باشه، ولو در الفاظ عبادات بنابر قول به وضع صحیح مرحوم آخوند تصریح داشت که عنوان صحت و عنوان تمامیت داخل در معنا نیست، بلکه یا عنوان مؤثر ناهیه از فحشا و منکر اون داخل در معنا نیست، بلکه وضع شده بر یک واقعیت تمامیتی که دارای این اثر هست، حیث تأثیر در این اثر داخل در معنا نبود که صلات مرادف باشه با ناهیه از منکر، که مفهوم صلات با مفهوم ناهیه از منکر یکی باشه، یا مفهوم صلات با مفهوم مؤثر در سقوط و اعاده و قضا یکی باشه. نه، ولو در عبادات این از مرحوم آخوند گذشت، ولی ظاهر کلام مرحوم آخوند در معاملات اینه که اگر وضع برای صحیح شده باشه، وضع برای عنوان صحیح و مؤثر شده. ولذا اینجا فرموده بعید نیست که موضوع الصحیحه و صحیح هم یعنی مؤثر اثر کلا زمیمه کرده بش شرعن و عرفن، یعنی صلات وضع شده بر مؤثر در نظر عرف و شاره، یعنی عنوان تأثیر، تأثیر معامله بی وضع شده بر مؤثر شرعن و عرفن، یعنی وضع متعدد نداره، یک وضع داره و اون مؤثر در نقل و انتقال، ملکیت، نکاح، مؤثر در زوجیت. ولذا حیث تأثیر داخل در معناست، به خلاف مثل صلات و عبادات که حیث تأثیرش ولو تأثیر در سقوط و اعاده داخل در معنا نبود، تا چه برسه تأثیر در نهی از فحشا و منکر، ولی در قضیه معاملات مثل بی حیث تأثیر داخل در معناست. ولذا مرحوم آخون فرموده بی یعنی بی مؤثر شرعن و عرفن، و این که اختلاف بین شارع و عرف در تعیین موارد صحت هست که بی ربوی شرعن صحیح نیست ولو عرفن صحیحه، فرموده مرحوم آخونی از باب اختلاف در مصداق به نظر شرع و عرف، نه اختلاف در مفهوم. یعنی اینطور نیست که عرف وضع کرده باشه بیع رو بر ما یشمل و بیع الربا ولو بیع الربا صحیح نباشه، نه، اگر عرف وضع کرده بیع رو بر ما یشمل و بیع الربا، چون بیع الربا رو نافذ و صحیح و مؤثر میدونه، ولذا شارع اختلاف او با عرف در صحت و فساد برگشتش به اینه که عرف خطا میکنه در حسبان صحت بیع ربوی، ولذا در حقیقت از نظر شارع بیع ربا در حقیقت بیع نیست، چون مؤثر نیست. و به ما این که عرف بی رو وضع کرده برای اون سبب مؤثر، مؤثر در نقل و انتقال، عرف هم قبول داره که اگر مثل عقد ربوی صحیح نباشه، مؤثر نباشه، بی هم نخواهد بود. ولذا شارع اگر آمده حکم کرده به این که بیع ربا فاسده، یعنی در حقیقت حکم کرده که بیع ربا وضعاً و لغتاً بیع نیست، چون خود عرفم قبول داره که بیع بودن به اعتبار تأثیره. و بما این که شارع تأثیر عقد ربوی رو در ملکیت قبول نداره، پس در حقیقت عرفم قبول داره که اگر واقعا بیعی مؤثر در نقل و انتقال نبود، بیع نیست دیگه، و این که اطلاق بیع بر اون خطا خواهد بود. ولذا مرحوم آخون فرموده این اختلاف بین عرف و شرع مردش در حقیقت به اختلاف در مصداقه، نه اختلاف در مفهوم بیع که بیع رو عرف اطلاق بکنه بر عقدی که مثل عقد ربوی است، ولو این که مؤثر نباشه، که شارع بیاد بگه این عقد که از نظر عرف مؤثره، از نظر من مؤثر نیست، بلکه در حقیقت برگشت حکم شارع به تخته عرف در حساب کردن عقد ربوی بیعه. این ادعای مرحوم آخون قدس سره و مختار مرحوم آخون، که خلاصه الفاظ معاملات بنابر و به اعتبار وضعش برای اسباب، نزاع صحت و فساد و وضعش برای صحیح و فاسد زمینه این نزاع هست، ولیکن مختار ایشون اینه که الفاظ موضوع بر صحیحه در معاملات و نتیجتاً ایشون فرموده که صحیح هم اینجا دیگه به معنای مؤثر، برخلاف عبادات که صحیح اونجا به معنای مؤثر نبود بلکه به معنای واقع و تمامیه بود، که واقع ده جز نه عنوان تأثیرگذاری در هر اثری، ولی اینجا دیگه وضع بر صحیح یعنی مؤثر، یعنی اصلا بی یعنی مؤثر، نکاح یعنی مؤثر، ولذا نکاح فاسد شرعاً و عرفاً نکاح نیست، نه اینکه نکاح است و فاسد، یا نکاح است لغتاً و فاسد است شرعاً، نه، لغوی هم قبول داره که اگر نکاحی مؤثر نباشه ولو او تخیل میکنه تأثیرش رو، اما در حقیقت اون دیگه نکاح نیست و تعبیر ازش به نکاح از باب زیغ تعبیره. و اختلاف بین شرع و عرف در صحت و فساد برگشتش به اختلاف در مصداق بودن عقدی و معاملهی، مصداق بودنش برای اون معامله خاصه، مصداق بودنش برای بیعه یا برای نکاحه و ها کذا. این امر اولی که مرحوم آخوند قدس سره در مقام مطرح فرموده. اینجا محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اعتراض به مرحوم آخوند کلام متینی داره که انشاءالله بحث رو بر اساس کلام ایشان دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.